أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سوره مبارک انسان که بعد از سوره مبارک القیامه قرار دارد در تبیین و تشریح خلقت انسان است. قرآن کریم سه بخش آیات مربوط به ساختار خلقت دارد. یک بخش مربوط به خلقت کل جهان است، یک بخش مربوط به خلقت سماوات و ارض و امثال ذالک است که به صورت خصوصی تبیین می کند، یک بخشش مربوط به خصوص انسان است. درباره انسان هم از تامه او خبر می دهد، هم از کانه ناقصه او، هم از لیسه تامه او خبر می دهد، هم از لیسه ناقصه او. کانه تامه این است که او را آفرید، کانه ناقصه این که او را چگونه آفرید، به چه جور آفرید. لیسه تامه آن است که او نبود و خدا او را بود کرد. لیسه ناقصه این است که نداشت، خدا به او داد. همه این خصوصیت ها را مبسوطاً قرآن کریم بیان کرد. بخشی از آیات به جریان و فضای مدینه تناسب تام دارد، نظیر به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا که مربوط به اطعام اهل بیت علیهم السلام نسبت به یتیم و مسکین و اسیر است. بخشی هم به جریان مکه بی شباهت نیست، لذا گفتن مرافق از مدنی به مکه است. صدر سوره دارد که هل اتا، این هل استفهام تقریری است، نه اینکه حالا هل به معنای قد باشد، هل به معنای خودش است، منتها استفهام گاهی تنبیهی است، گاهی استهدایی است، گاهی تقریری است. هل اتا یعنی قرینا آمده، به دلیل اینکه آیات بعدی سخن از استفهام نیست، سخن از سوال و توضیح خواستن و زیر بار مسئولیت رفتن و عتاب کردن است. این که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این ناظر به کانه ناقصه است، یعنی روزگاری گذشت که انسان چیز قابل ذکری نبود، ساریان متمادی خاک بود. این اختصاص به آدم و امثالان دارد، کل انسان این است. الان کسی بره پشت بام این نظام سپهری، این 7-8 میلیارد بشر رو نگاه کند و از آینده اینها هم با خبر باشد، میبیند این 7-8 میلیارد هستن، سابقه نفی داشتن، قبلا خاک بودن، تو مزرعه ها بودن، تو مرتعه ها بودن، بعد از 200 سال 300 سال کمتر و بیشترم باز تو مزرعه هستن، تو خاک هستن، یعنی اینا خاک های مزرعه بودن، خاک های باغ ها بودن، بعد به صورت زراعت و کشت و زر در آمدن، بعد به صورت میوه در آمدن، بعد به بازار عرضه شدن، بعد نسل قبلی از اینها استفاده کرد، بعد نطفه شدن، بعد زنده شدن، و بعد هم نگاه هم کرد بعد از 200 سال هم باز تو همین خاکهای مزرعه و مرتن. اینا یه سیر افقی دارن که از خاکی به خاکی تبدیل می شود. این مربوط به بدن اوست که دوباره ذات اقدس اله اینا رو برمیگردونه. اما اگر به ملکوت عالم سفر بکند، روح اونها رو در یه سطح دیگر میبیند که روح قبلا چه بود، الان چه هست، بعد چه میشود. او تحول مادی زمان و زمینی ندارد. این انسان ها اینطور بودن، لذا صادق هم نسبت به کانه تامه اونها صادق است که به زکریا و امثال زکریا بفهمد قد خلقتو که ولم تکو شیئا. این کانه تامه است، نه اینکه شیئن خبر باشد، یعنی تو چیزی نبودی، نه اینکه در عدم لا شیء بودی که به شکانه ناقصه. ولم تکو شیئا، این شیئن تمیز و حال و امثال ذالک از خبر نیست، این کانه ناقصه است، لا شیء بودی. وقتی زکریا عرض کرد قدشت علی رأس شیبا، ذات اقدس اله فبود که اینا که کارهای دشوار است، اصل اون کار که کانه تام است نبود را بود کردیم، حالا میتونیم تو را پدر کنیم. ولم تکو شیئا، این مال کانه تام است، کنم لیسه تامه، یعنی لا شی را شی کرد. کانه ناقص همین است که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئن مذکورا، قابل ذکر نبود. حالا یا خاکهای بیابان و خیابان بود یا نطفه بود که قابل ذکر نبود. در بخش پایانی سوره مبارکه قبل، یعنی سوره مبارکه القیامه، درباره همین انسان، مگر انسان سابقه این شیء را ندارد؟ علم یکوب نطفت ممنی یمنا که قابل ذکر نبود. بنابراین این کانه ناقصه است، لم یکون شیء مذکورا، یعنی قابل ذکر نبود، برخلاف کانه سوره مبارکه مریم که کانه تام است. ولم تکو شیئا، پس قد اتا علی الانسان حین من الدهر که قابل شیء نبود، منتها اونجا که قابل ذکر نبود شیعی بود به نام تراب یا نطفه که خدا او را به این صورت در آورد. اونجایی که ولم تکو شیعا، در بحث‌های پارسال در تبیین خطبه فلکی از زهرا سلام الله علیه اونجا گذشت که ذات اقدس اله عالم را من لا شیء خلق نکرد. یه شبهه بود که از دیر زمان مادیین داشتن، این شبهه را مرحوم کلینی میفهمد به اینکه بوتین مبارکه از تعمیر با لطیفترین بیانات عقلیشون این شبهه رو پاسخ دادن. مرحوم میرداماد تو الرواشه و سماویه این رو تفصیلا بیان کرد. اون شبهه مادی یعنی است که خدا عالم رو از چی خلق کرد؟ اگر من شیئن خلق کرد، پس قبل از خلقت اشیای موادی بودن و خدا این مواد را جمع کرد به صورت آسمان و زمین در آورد. پس معلوم میشه یه شیء ممکنه باشه و خدا نداشته باشه، محتاج به خالق نباشه و خدا از این مجموعه چیزی بسازد. اگر خلق العالم من شیء، و اگر عالم را من لا شیء خلق کرد، لا شیء یعنی عدم که چیزی نیست تا ماده قرار بگیرد، خدا از عدم آسمان بسازد، از عدم زمین بسازد، و شیء هم که خالی از دو طرف نقیض نیست، تحصل اون شبهه مادیین و ملحدان این است که خدا عالم را یا من شیء خلق کرد یا من لا شیء. اگر من شیئن خلق کرده باشد، پس نمیشه قبل از خلقت اشیایی بود و خدا از اینها عالم رو ساخت و اون اشیا نیازی به خالق نداشتن، نیازی به خدا نداشتن. پس میشه یه شیء موجود باشد و خدا نداشته باشد. و اگر عالم را من لاشه خلق کرده باشد، لاشه عدم محض است، عدم ماده قرار نمیگیرد که خدا از عدم آسمان بسازد، از عدم زمین بسازد. این شبهه بود از دیر زمان مادیان داشته. خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکی، اون 3-4 سطر اول، نه خطابه اون حضرت، اون خطبه، یعنی اون 3-4 سطر اول، مثل خطبه که وجود بارک از تعمیر از سفین که برگشت یه خطبه عمیقی خوند که مرحوم کلینی فرمود که اگر انبیا جمع بشن و در بین اونها انبیا اولوالعزم نباشد، کسی نمیتواند اینجور سخنرانی کند. اساره سخنرانی مشترک بین وجود مبارک هست امیر و زهرا سلام الله علیه ما این است که حضرت فرمود خلق الاشیاء لا من شی. اونا مشکلشون این است، میگفتن که شی که خالی از نقیزه نیست، هر دو طرف نقیز محاله، همونطور که اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه این هم محاله. بگیم خدا جهان را من شی این خلق کرد که محاله، من لا شی خلق کرد که محاله، پس خلقت درست نیست. جوابی که از خطبه نورانی است امیر برمی آید این است که اشتباع نقیزه این محاله درسته، ارتفاع نقیزه این محاله درسته، اما نقیز من شی من لا شی نیست. نقیز کلن رفع و مرفوع، نقیز من شی لا من شی است، نه من لا شی. من لا شی که موجبه است، من شی هم موجبه است، نقیز موجبه که موجبه نیست. خدا عالم را لا من شی خلق کرد، یعنی مبدأ است، یعنی ماده نمیخواهد. اینه که کلینی فرمود در برابر این خطبه باید سجده کرد. این 3-4 جمله خطبه نورانی فدکیه هم تعبیرش همین است که خلق العالم لا من شی، خلق الاشیاء لا من شی. انسان یه بخشش که مربوط به کانه تام است لا من شی مبده است، مخصوصا روح. بخش دیگرش که نطفه و امثال ذالک است من شی هست، ولی شی که قابل ذکر باشد نیست. حل اتا، این حل تقریری است. قد اتا، نه که حل بنی قد باشد، حل بنی خودشه، منتها استفهام چند جوره. حل اتا علال انسان هین و من الده که لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود. مثل همان است که در پایان سوره مبارک قیامه گذاشت که علم یکو نطفتن من منی یمنا، آیه که سوره مبارکه القیامه که قبلا گذشته بود، ایحسب الانسانو ان یترک صدا، علم یکو نطفتن من منی یمنا، یه قطره آب بود که ما رو به این صورت در آوردیم دیگر. که الان صدها دانشمند بخواهن تشخیص بدن انسان چیست، توزی تو بدن او گیر کردن، بسیار از بیماری ها کشف نشده، بسیار از داروها کشف نشده، تازه درباره بدن او، اما درباره روح او که یسالو نکنه روح، بنابر اینکه این روح منظور به انسانی باشد، یسالو نکنه روح، قل روح من امر ربی ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. خب، هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. حالا انسان فرق نمی کند، آدم و من دونه اینطور بودن، هم کانه تامه دارن هم کانه ناقصه. کانه تامه درباره کل عالم است که الله خالق و کل شی، این کانه تامه است. کانه ناقصه این است که احسن کل شی ان خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. این طوری است که به بعضی ها کمالات لازم داده باشه، کمالات لازم رو بعضی نداده باشه. هر چیزی، هر امری را لازم داشت خدا بودا. این احسن کل شیء خلقه نه یعنی حسن ظاهری نظیر طاووس، به خرچنگ هر چه خاص داد، به طاووس هر چه خاص داد، تغذیه او، تنمیه او، تولید او، هر چه که برای خرچنگ لازم بود بوداد، هرچند زیبا نباشد. احسن کل شیء خلقه، این را بوشید مبارک موسی کلیم برابر آیات سوره طه تبیین کرد. وقتی فرعون گفت رب العالمین کیه؟ همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چه را آفرید زیبا آفرید. یعنی اگر فرون حشره، فرون پشه، فرون خرچنگ، فرون موجود آبزی یا خوشزی یا ذوحیاتین لازم داشت به او داد، دیگه اینطور نیست که ماهی یه چیزی لازم داشته باشه و خدا به او نداده باشه، یا مرغ هوا چیزی رو لازم داشته باشه خدا به او نداشته باشه، اینطور نیست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، بعد او رو با چون همه امور مجهز کرد هدایت کرد به مقصدش. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اصرار قرآن کریم بر انسان شناسی آن است که در جریان حیات شناسی اونا که کمندیشند و نزدیک بینند، چون دورتر از جریان عالم ملک را نمی بینن، گاه انسان را در حد یک حیوانات عادی می پندارن، گاه انسان را هم در حد حیوانات برتر نظیر بوزینه و امثال بوزینه میگن معاذ الله انسان قبلش حیوان به نام بوزینه بود و میمون بود و امثال ذلک. اینا کسانی هستن که نه از قبل با خبرن، نه از بعد با خبرن، نه از علوم عقلانی با خبرن، نه از علوم وحیانی مستحضرن. بفرماید اینا درست انسان را نشناختن، درست اندازگیری نکردن، معرفت شناسیشون در محدوده حس است. اینا که فکر میکنن انسان در حد گیاه است یا در حد حیوانات عادی است، چون بیش از حس بهره ای نبردن. الان میبینید بسیاری از فتواهای پزشکی را از آزمایشگاه موش میگیرن، تو آزمایشگاه موش مشاهده میکنن این بیماری را، بعد دروانش را از اون آزمایشگاه میگیرن و انسان را معالجه میکنن و این مقام شریف طب را در حد دامپزشکی تنزل دادن، اونم مربوط به بدن انسان. البته خب قرآن کریم میفرماید نه تنها انسان در حد آزمایشگاه موش بررسی نمی شود، در حد سایر حیوانات هم بررسی نمی شود. بسیار از بیماری هاست که اصلا تو آزمایشگاه موش جواب نمی گیرد. این فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان را که آزمایشگاه موش جواب نمیده. فرمود اگر کسی همسری دارد به بیگانه نگاه میکند این مریض است، این را که آزمایشگاه موش جواب نمیده که. بنابراین اونا این مقداری که بیشتر ترقی کردن، شما این حیات شناسان رو، زیست شناسان روز را بررسی کنید، آدم های خوبی هن، اهل نماز هم هستن، اهل دیانت هم هستن، منتها راه پژوهش تحقیق را ندارن. اینا بررسی کردن گفتن به این که انسان مثلا 30% با گیاه شریکه یا مثلا 40% با فلان حیوان شریکه، برخی از انسان ها 80% با میمون مشترکاتی دارن. خب ایناش درسته، تو بخش تغذیه، تو بخش تنمیه، تو بخش تولید بله مشترکاتی دارن. اما انسان یه مرحله 4 یا 5 بعدی است، مثل یک انسانی که دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه و فوق لیسانس رو گذرنده، الان دوران دکترای اوست. این کسی که دوران دکترا را می‌گذراند، در این حال که مشترکاتی دارد با دبستانی ها، هر چه او می‌داند این می‌داند، با دبیرستانی ها مشترکاتی دارد، با دانشگاه مشترک دارد، با فوق لیسانس مشترک دارد، یه سلسله مطالب علمی و عملی دارد که هیچ کدام از اون اصناف چهارگانه ندارن. انسان در این حال که سلسله مشترکاتی با نباتات دارد، با حیوانات دارد، حیوانات خیلی عقب افتاده یا حیوانات میانی، یه سلسله مشترکاتی با فرشته ها دارد. اینا بررسی کردن مشترکات بین انسان و میمون رو. بله خب انسان با میمون مشترکات دارن، انسان با درخت مشترکاتی دارد، تو بخش تغذیه و تنمیه و تولید. اما مشترکاتی که با فرشته ها دارد چرا اونجا رو نمی سنجی؟ یه سلسله اموری است که در انسان هاست، اصلا در هیچ حیوانی از حیوانات شرق و غرب عالم، دریایی و صحرایی و هوایی نیست. و این است که انسان قواعد کلیه رو درک میکند. میلیاردها میلیارد حیوان چه در دریا، چه در صحرا، چه در فضا، چه در آسمان، چه در زمین ممکنه پیدا بشود. اینا تو بخشهای حس هستند، تغذیه هستند، تنمیه هستند، تولید هستند، امثال ذالک. اما هیچ حیوانی غذایای کلی و علمی رو درک نمیکند. غذایای شخصی را درک میکنن یک، غذایای جزئی را درک میکنن دو. با هیچ کدام از اینها علم درست نمیشود. غذایای شخصی مثل اینکه فرون شخص رفت فرون شخص آمد، با این علم حاصل نمیشود. غذایای جزئی مثل بعض الانسان کذا، بعض الحیوان کذا، موجب جزئی است یا سالب جزئی است، با دو تا موجب جزئی هرگز نمیشه قیاس تشکیل شد. ان جزئیین لا یکون قیاسو، در هر استدلال و برهانی الا و لابد باید یه قضیه کلی باشه و هیچ حیوانی کلی درک نمی کنه. مثلا بگوید که هر دو دوتای چارتاست، هر عدلی محبوب است، هر ظلمی مبغوض است، هر کذا، همه کذا، اینا کلیات است. هیچ حیوانی از حیوانات دریایی، صحرایی، هوایی قضیه کلی درک نمی کند. کلی مال انسان است و ملک. اینا که میگن انسان با میمون 80% مشترکات دارد درست است، اما این مال تن انسانه. اما این یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی کلی را درک میکند. یک حیوان در شرق و غرب عالم پیدا نمیشود که کلی درک بکنه. کجا انسان میتواند نسل قبلیش میمون یا امثال میمون باشد؟ اگر کسی دائما در حرم و حریم آزمایشگاه موش بگرده، بله رهاوردش همینه. فتوای درمان و بیماری را از آزمایشگاه موش بخواد، دیگه این فی قلوبهم مرضون را درک نمی کنند. و اگر در حریم مشترکات بین انسان و حیوان، انسان و دام و مانند آن جستجو کند، این انسان را نمی شناسد، هرگز انسان شناس نخواهد بود. اما اگر به امتداد رشد انسان از بخش جماد و نبات و حیوان بگذرد به بخش ملکوتیش برسد، یک ذره بین انسان و غیر انسان مشترک پیدا نمی کند. اون مرز مشترکات انسان و ملائکه است که اگر این باشد لصافت کم الملائکه. نه بیشتر، یعنی بیشتر، بیشتر قرآن، یعنی بیشتر قرآن دارد معنویت میگد، اخلاق رو میگد، وحی میگد، ادب رو میگد، شکم و اینا رو که نمیگد که. اونجا که سخن از عدل است که سخن از بیشتر نیست. اونجا که شکم است، بله بیشتر است، یعنی بخش مشترکاته. وقتی هر آیه رو باز میکنید وحدانیت خدای سبحان، هر آیه رو باز میکنید عالم هدفی دارد، هر آیه را باز می کنید وحی نبوت حق است. اینا یه ذره مشترک بین انسان و حیوان نیست. یه بیان نورانی مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف امالیش از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه نقل میکند. اما چرا اینجایی؟ چرا وارد درها باز، چرا نمیرید؟ فرمود اگر کسی به حسب ظاهر ایمان بیاره و عمل صالح نداشته باشه، من لم یعمل عملا صالحا فلن یلج ملکوت السماوات، در ملکوت باز چرا نمیرید؟ چرا ایستادی؟ چرا نشستی؟ این بیان نورانی امام است، مرحوم مفید تو امالی. این ولجه یلجه رو نگاه کنید، ولو جن ورود، درها باز چرا نمیرید؟ چرا نشستی؟ اگر کسی بخواد عقل نظری او کامل بشه، راه حوزه و دانشگاه. عقل عملی او باز بشه، راه مسجد حسینیه. عقل نظری، فهم یعنی فهم، اندیشه، اجتهاد با استدلال و برهان بالا میاد. عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتس به الجنان با سجده بالا میاد، با نماز شب بالا میاد، با درست گفتن و درست رفتن و بی راه نرفتن و راه کسی رو نبستن. فهمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق. اگر بخوام عقل نظری اندیشه ورز کامل بشه، راش در تو بحث دیگه. بخوایم عقل عملی که ما عبده به رحمان زاد بشه، راش سجده است دیگه، نماز شب دیگه، عمل صالح دیگه، اطاعت است دیگه، عبادت است دیگه. خب فرمود شما یک ذره مشترکی بین انسان و حیوان ندارید. تسبیح اون سبق تکوینی اوست. اگر کسی وارد ملکوت عالم بشود، صدای اونها را میشنود. هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها، هر دو در ذیل آیه کل هجاره او اشد و قسوتن، چون دارد این نمین حالا ما یحبی تو من خشیت الله توره بارک بقره، هر دو نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. فهمون قبل از این که من پیغمبر بشم، هر وقت عبور میکردم یه سنگ اونجا بود، هر وقت مره میدی سلام میکرد، به اینی لعقارف و هلان الان من میشنستمش. خب اگر کسی وارد ملکوت بشود، با ملکوتیان آشناست، به صدای تسبیح اونها را میشنود. فهمون هر وقت میگذاشتم کان یسلم علی به اینی لعقارف و هلان الان من اون سنگ میشنستم. فهمو چرا وارد نمیشی؟ راه که بازه، راه هم هست، درم بازه، چرا نشستید؟ اینه که این حیات شناسان عزیز دانشگاهی خیلی تلاش کوشش میکردن عجزشون با خدا، مسلمان مستعین مؤدب، منتها راه تحقیقشون از راه آزمایشگاه مش عبور کردن. این راه نیست. اگر شما بخواهید یک دکتری را با همتایانشون بسنجید، باید دکتر را با دکترها بسنجید، نه دکتر را با دبستانی، دبیرستانی، دانشگاهی، فوق لیسانسی. انسان را خواستید بشناسید، با فرشته‌ها باید بسنجید دیگه. اون بخش بدنی و مادی انسان است. این بیان نورانی امام سجاد در ایام شهادت اون حضرت هستیم، وجود مبارک امام سجاد همون در فخر انسان دانشمند همین بس که ذات اقدس اله وقتی نام علما را که میبرد با ملائکه اجازت میکند. همون شهید الله انه لا اله الا هو و الملائکه تو و اولو العلم. این بیان نورانی از ذات دیگه. همون علما را که قرآن کریم نام میبرد با ملائکه نام میبرد، یعنی که اینا با همون مشترکات دارن دیگر. اگر کسی خواست انسان را بسنجد، که بدنش را نمیسنجد تا بگیم 80% با بوزین شریکه، که اونجا که وحی الهی را، برهان الهی را، سجده الهی را، شکر الهی را، توحید الهی را، براهین الهی را اقام بکند، اونجا را باید سنجید. یک مشترک بین انسان و دام نیست. اون به تعلیم وجود مبارک سلیمان است. او اگه به سنگم حرف بزند، سنگم در میکند. این از ناحیه وجود مبارک سلیمان است که باید علم لا منطقه تیر و یاد شم میدن، وگرنه اونها اینجور نیستن که بفهمن. یک حیوان در سراسر عالم پیدا شده که حرف سلیمان را یاد گرفته گفته. اینطور نیست که حالا حیوانات دیگر اینطور باشن، وگر لوکان لبان. غرض اینه که اصرار قرآن در معرفی انسان این است که ما انسان را تنها نگذاشتیم، اسرار عالم را در درون او قرار دادیم، یک به وسیله وحی این اسرار را شکوفا کردیم، دو این هر دو راه را میبندد به بیراه میرود، سه هم در سوره مبارکه روم فهمود به این که ما او رو تنها نگذاشتیم و تبدیل پذیرم نیست، هم کانه تامه دارد هم کانه ناقصه دارد. فرمود ما انسان را با فطرت آفریدیم و تغییر پذیر هم نیست. آیه 30 سوره مبارکه روم این است: فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. یک، لا تبدیل لخلق الله. دو، این به فطرت توحیدی خلق شد، عوض شدنی هم نیست. دو، هیچ کس عوض نمی کند، نه خدا نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون توان اون رو نداره. خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه خلق کرد. این لا، لا نفی جنس است، لا تبدیل لخلق الله، این قابل عوض نیست. نه خدا عوض میکنه چون به احسن وجه آفرید، نه غیر خدا چون توان اون را نداره. این با فطرت خلق شد. شرق عالم و غرب عالم یه انسان بی فطرت نخواهیم داشت. در درون هر کسی این لوح زرین نوشته است که خدا هست و واحد است و لا شریک له، لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم. این از راه فطرت. از راه برهان و عقل هم در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که قبلا چند بار بحث شد آمده که این عقلانیت وحیانی همین است که عقل را قرآن اونقدر بها میدهد بها میدهد بها میدهد که با خدا دیالوگ کند، گفتگو کند. اگر عقل باشد، در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء آیه 165 این است: فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم، شرق عالم غرب عالم، هیچ زمان و زمینی نیست که حجت نباشد. یا پیغمبر است، یا امام هست، یا علمایی هستند که جانشین هستند. این من امته الا خلافی ها نظیر. خدا بشر را بدون وحی و بدون حجت رها نمی کند. این برهان عقلی. عقل ببینید چه پایگاهی دارد. در بخش پایانی سوره نساء یعنی آیه 165 این است: ما انبیاء فراوانی فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. خدا فرمود اگه ما انبیا نفرستیم، کتاب آسمانی نفرستیم، وحی نفرستیم، عقل علیه من خدا استدلال میکند، میگه تو که میدانی ما به کجا میرویم و ما بی خبریم، چرا نهربا نفرستادی؟ تو که میدانی ما از کجا آمدیم و ما نمیدانیم، چرا راهنما نفرستادی؟ این عقله. عقلی که بتواند با خدا گفتگو کند، این معیار حجیت است. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این بعد ظرف است، ظرف مستحضری که مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. اینجا چون مقام تهدیده مفهوم دارد، پس عقل اونقدر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند. البته این در فصل سومه، نه در فصل اول. فصل اول که مربوط به ذات اقدس اله است که دسترسی ندارد. اوصاف ذاتی خدا که نامتناهیست و این ذات است کسی دسترسی ندارد. اما ظهور حق، فعل حق، تجلی حق، یاد حق، نام حق، اینها در دسترس عقل است که فرمود عقل این قدرت را دارد که با خدا احتجاج کند. والحمد لله رب العالمین.